مجلس سوم،
قسمت اول،
عدم توجه به معارف الهی در حوزه نجف. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خیرت الله المنتجبین محمد و آله الطاهرین و لعنت على اعدائهم اجمعین. تدبر و تأمل در حدیث شریف امام حسن عسکری علیه السلام که ذکر آن گذشت، نکات مهمی را روشن می‌سازد که مهمترین آنها مسئولیت فوق‌العاده خطیر و حساس عالمان دین است نسبت به بیان احکام و معتقدات الهی کما هیهی، بدور از هر گونه مسامحه و مصلحت اندیشی‌های اعتباری و مادی و بدور از هر جریان منفعت انگیز یا مضر به حال گوینده، و هدف فقط و فقط حفظ حریم قدس مرزای الهی و تحصیل رضای اوست در هر حال و زمان و شرایط. روزی مرحوم والد رضوان الله علیه می‌فرمود در آن ایامی که در نجف اشرف به تحصیل علوم اهل بیت علیهم السلام مشغول بودم، روزی با یکی از علمای معروف و مشهور نجف درباره این مسئله سخت به مباحثه پرداختیم. من معتقد بودم که وظیفه و تکلیف شرعی انسان بالاخص عالمان دین تبیین و توضیح دقیق ما انزل الله بدون هیچ گونه تسامح و مجامله و مصلحت اندیشی خلاف رضای حق و امام زمان عجل الله فرجه الشریف می باشد و یک عالم دینی فقط رضا و مصلحت شرع را باید مد نظر قرار دهد و بس، و ترجیح ارزش‌های معنوی و الهی و شرعی را در هر حال بر معیارها و تصورات و انگیزه های دنیوی بنماید. با آیاتی همچون یحلفون بالله لکم لیرزوکم والله و رسوله احق ان یرزوه ان کانوا مؤمنین، به خدا سوگند می‌خورند که شما را راضی کنند و خوشنود سازند در حالی که خدا و رسولش را سزاوارتر است که از خود راضی و خوشنود سازند اگر ایمان دارند، و یا مانند آیه بسیار شدید و لحن سوره توبه که می‌فرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. ای رسول ما، بگو به این مردم اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خیشاوندانتان و اموالی که گرد آورده اید و داد و ستدی که بیم ضرر و زیان او را دارید و مسکنها و منازلی که در آن سکنا گزیده اید محبوبتر و عزیزتر باشد از خدا و رسول او و جهاد و ستیز با کفار در راه خدا، پس همانا نگران عذاب و قهر پروردگار باشید که دامنگیر شما خواهد شد و خداوند قوم فاسق و متمرد را رستگار و هدایت نخواهد کرد. و نظایر این آیات و ادله بر او گفته می شد، اما آن شخص سخت معتقد و مصر بود که باید در بعضی از مواقع انسان مصلحت دنیوی را بر رضای پروردگار ترجیح دهد. پناه می بریم به خدا از این همه زلالت و جهالت و خودسری و محو و نابود شدن در تخیلات و کسرات و امور واهیه دنیای دنی. آری، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، و ما به حمد الله و توفیقه از این سرای فانی نگذشتیم تا به چشم خود مصداق بارز این آیه شریفه را دیدیم و بارقه قهر و جلال و کبریاییت حضرت حق را در درهم فرو ریختن و برانداختن بنیان خلاف و مسیر منحرف از جاده حق و شریعت غرا مشاهده نمودیم. روزی یکی از فضلای قم که برای زیارت حضرت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه و علی آبائه و ابنائه آلاف و تحیت و سلام من الله الملک العلام به مشهد مقدس مشرف شده بودند، جهت ملاقات با مرحوم والد رضوان الله علیه به منزل ایشان تشریف آوردند. در ضمن صحبت از تغییر و تحولی که در قبرستان وادی السلام نجف توسط حکومت بعث عراق خزله الله و امها در احداث بعضی شوارع و تخریب برخی از قبور انجام گرفته بود، سخن به میان آمد و اینکه قبور بسیاری از اعازم در این شوارع قرار گرفته است و ایشان خیلی ابراز ناراحتی و نگرانی می نمود و از آنجا که این شخص خود از اهل اصفهان بود، مرحوم آقا فرمودند: آقا، مگر این تغییرات و تحولات در قبرستان اصفهان یعنی تخت فولاد انجام نشده است؟ و آیا مگر در آنجا احداث جاده و ساختمان و احداث جویهای آب و غرس اشجار که منجر به تخریب و محو قبور گشته است نشده است؟ چه فرقی بین این قبرستان با قبرستان نجف است؟ و مگر در این قبرستان بزرگان و اعازم از علما و صلحا و اخیار از مؤمنین و مؤمنات مدفون نشدند؟ چه فرقی است بین تخریب قبور و احداث شوارع و سایر تحولات در قبرستان نجف به دست دولت ملحد و کافر بعث و یا انجام این امور در جای دیگر و به دست افرادی دیگر؟ خلاف خلاف است، هر جا که می خواهد باشد. صحیح و مستقیم، درست و بجاست، به دست هر فرد و هر گروهی که می خواهد باشد. چون عمل خلاف یا صحیح در دولت اسلام و تحت اشراف حکومت اسلامی باشد یا تحت نظر و اشراف دولتی بیدین و ضد خدا و خلق همچون دولت بعث. سپس فرمودند: آیا شما تصور می‌کنید که آنچه بر حوضه نجف آمد بر حسب صدفه و اتفاق بود و هیچ منشأ و علتی در این ضایعه که به دست این حکام از خدا بی خبر و منحط و ضد دین و شریعت انجام گرفت دخالت نداشته است؟ بعد فرمودند: یکی از علما و فضلای معروف و مبرز و متقی تهران برای من نقل کرد که در سفری که به عتبات عالیات داشت، ملاقاتی با مرحوم آیت الله حاج سید ابوالقاسم خویی رحمت الله علیه در نجف اشرف دست داد و در ضمن صحبت به ایشان اظهار می کنند که حوضه نجف برای مقابله با الحاد و ترویج مادیگری و هدم مبانی توحید و معتقدات مذهبی که در این ازمنه با شدت و حدت از طرف مادیون و جامعه غرب در ممالک اسلامی در حال گسترش و نفوذ است، چه مسئولیتی را به عهده گرفته و چه کاری و دستاوردی تاکنون صورت داده است؟ ایشان در پاسخ فرمودند: آیا شما به علما و فضلای نظیر مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی و آقا شیخ محمد رضا مظفر و شیخ محمد جواد بلاغی توجه ندارید که با تألیف کتب ارزشمند خود به مبارزه و مقابله با تهدیدهای آنان برخاستند؟ آن شخص عالم در جواب می گوید: آیا این شخصیت‌های مورد نظر شما محصول و دست پرورده و نتیجه حوزه هستند در این علوم و کسب معارف الهیه از فلسفه و تفسیر و عرفان و غیره، یا خود منفردن و منعزلن عن الحوزه اقدام به اکتساب و اقتناع این امور نمودند تا توانستند خود را به سلاح منطق و برهان مجهز و با اندوخته‌ای بس گرانسنگ و ارزشمند از علوم و معارف اسلامی به نبرد با بیدینی و الحاد بپردازند؟ ایشان در پاسخ گفتند: نه، حوزه برای آنها کاری نکرده است، بلکه خود اینها تنها به این امر مهم و حیاتی پرداختند. بعد ایشان به مرحوم آیت الله خویی گفتند: چرا شما به درس تفسیری که سابقاً در نجف اشتغال داشتید ادامه ندادید؟ آیت الله خویی گفتند: شرایط به نحوی پیش آمد که دیگر نتوانستم. ایشان در پاسخ آیت الله خویی گفتند چطور علامه طباطبایی با وجود شرایط مماثل و تضییقات و ناملایمات به درس تفسیر و فلسفه و حکمت ادامه می دهد و حوزه معارف الهی را هر روز بیش از پیش رونق و توسعه و پربارتر می گرداند. مرحوم آیت الله خویی می گوید ایشان یعنی علامه طباطبایی رضوان الله علیه خود را قربانی کرده است، یعنی خود را و مصالح مادی دنیوی خود را فدای مصلحت اسلام و رضای حضرت حق متعال نموده است. آنگاه مرحوم آقا به آن مرد عالم توجه کرده و می‌فرمایند آیا این پاسخ صحیح است؟ و آیا با این پاسخ دیگر مسئولیتی بر عهده انسان باقی نمی ماند؟ و آیا حوزه نجف می تواند پاسخی برای کتمان حقایق شرع انور و عدم اشتغال به دروس حیاتی و پایه‌ای علوم اهل بیت علیهم السلام همچون تفسیر و فلسفه و عرفان بدهد؟ در اینجاست که دیگر مسائل و قضایا صورت دیگری به خود می گیرد و جایگاهی که باید از آن نشر معارف عالیه الهی و علوم راقیه ولایت علوی صورت پذیرد، نه تنها به صورت مکانی برای پرداختن به صرف احکام عملی فقهی در می آید، بلکه با نشر اکاذیب و ایجاد تضییقات و فشارهای روحی و هدم شخصیتهای والای مکتب تشیع و اولیای الهی به ستیز و نبرد با اعلای کلمه توحید و معارف سنیه نبوی و عرفان اصیل مکتب اهل بیت علیهم السلام برمیخیزد، تا جایی که مرحوم اصفهانی یعنی حاج شیخ محمد حسین را که به تصدیق شخص آیت الله خویی رحمت الله علیه از مفاخر عالم اسلام است، به واسطه سجده‌های طویل در حرم مطهر مولا امیرالمؤمنین علیه السلام به تصوف و صوفیگری متهم می نمایند و رساله‌های عملیه او در مطبعه بغداد دست خوش حریق و نابودی می گردد. از شخصیتی بی‌نظیر و عالمی وارسته و انسانی ملکوتی، عارف ربانی و فقیه صمدانی، مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی هنگام تشرف به نجف اشرف در محافل علمی به صوفی ملحد تعبیر آورده می شود و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، ای رسول ما به مردم بگو شما هر کاری که دلتان می خواهد انجام دهید و بدانید که از دیدگان خدا و رسولش دور نخواهد ماند. سپس اندکی مرحوم والد رضوان الله علیه مکث فرمودند، آنگاه سر برداشتند و در حالی که آثار شعف و سرور و انبساط از وجنات سیمای ملکوتیش هویدا بود فرمودند ولی انشاءالله به زودی امید است که نجف اشرف حوزه‌ای را در خود ببیند که در آن از علوم و معارف حقه اسلامی و مکتب اصیل و متقن فقه صادقین علیهم السلام به معنی اعم و بیان حقایق توحیدی و اصول ولایت مطلقه ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین به بحث و مذاکرات قویم و متین گزارده شود، حوزه‌ای که 100% مورد رضا و مطلوب حقیقی مولا امیرالمؤمنین علیه السلام واقع شود ان شاء الله. باری در اینجا مفاد آیه شریفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال به خوبی روشن و آشکار می گردد. خداوند نعمتی را از قومی باز نستاند مگر آن که خود آن قوم نخواهند آن نعمت را، و زمانی که اراده پروردگار بر بوار و هلاکت و اضمحلال احوال و نفوس قومی تعلق گیرد، هیچ رادع و مانعی در پیش روی نخواهد داشت و هیچ کس را جز او کارساز و صاحب اختیار و ولایتی نیست. آخر چرا باید در آستان عرش بنیان صاحب ولایت کبرا که باب مدینه علم رسول خداست و فیوزات انوار ملکوتی از آنجا بر سراسر عالم وجود پرتو افشانی می کند، کار به جایی برسد که هرگاه علامه جلیل، سالک واصل، آیت الله العظما مرحوم، حاج سید جمال الدین موسوی گلپایگانی رضوان الله علیه با مرحوم والد در منزلشان به بحث و مذاکره مطالب و معانی توحیدی اشتغال داشتند، به مجرد اینکه زنگ منزل به صدا در می آمد، مرحوم گلپایگانی بحث را تغییر می داد و فرعی از فروعات فقهی را مطرح و به بحث می پرداخت. او از چه خوف داشت و چه چیزی ذهن و فکر او را مشغول می داشت؟ آخر جرم و گناه شخصیتی بس گرانقدر، عارفی کامل و حکیمی نامدار و فقیهی زبردست و متکلمی چیره‌دست چون مرحوم آیت الله العظما سید حسن مسقطی تغمده الله فی بهبوحة جنانه چه بود که به دستور مرجع وقت باید علی‌رغم میل باطنی و عدم رضایت جدی به دیار هند و مسقط تبعید گردد و حوزه نجف را در ماتم فقدان تلألو انوار علوم غزیره خود به سوگ بکشاند؟ آیا گناه او جز این بود که با منطقی قوی و بیانی رسین و کلامی آبدار و بهجتی سرشار از توغل در توحید و انمها در حریم قدس ولایت مولا علی علیه السلام طلاب و شیفتگان علوم اهل بیت و تشنگان سرچشمه ماء معین و کوثر زلال معارف علوی را به اعراض از دنیا و دوری از کسرات و اجتناب از اعتباریات و توجه به مبدأ اعلا و حرکت به سوی عالم قدس و اشراب از برکات و فیوزات آستان ملائک پاسبان حضرت مولا الموحدین علیه السلام دعوت می نمود؟ آیا کسی فعل خلافی از او مشاهده کرده بود؟ آیا مرام و ممشای او برخلاف سیره و مرام مکتب اولیای حق و ائمه هدا بود؟ آیا مردم را به اعراض از دین و اتجاه به سمت کسرات و امور خلاف اخلاق و صفات رذیله سوق می داد؟ و بالاخره آیا داعیه‌ای در سر و سویدای خود می پرورانید؟ آری، گناه او فقط دعوت به توحید بود، دعوت به وحدت و حذف اعتبارات و امتیازات عالم کثرت و تفویض کلیه شوائب وجود و آثار و شؤونات حیات به مبدأ اصلی خود بود. گناه او در بیدار نمودن و هوشیار نمودن و رشد اذهان مستضعف و بیخبر از حقایق مختفیه در کسرات و تخیلات بود که در این صورت دیگر جا و مکانی برای عرضه سایر متاعها و بضاعتها باقی نمی ماند و بازار زهد فروشان رو به کسادی می گذارد و طبیعی است در چنین شرایطی وجود او خطری جدی به شمار می رود و باید تبعید شود. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینان چیزی را از مؤمنان ناپسند نشمردند جز ایمان به پروردگار عزیز و ستوده. گویند به خدمت استاد خود مرحوم آیت الحق و سند التوحید آیت الله العظما حاج سید علی قاضی طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه رسیده و عرضه داشت: با این دستور و امر به خروج از عراق من چه کنم؟ من نمیتوانم از جوار امیر المؤمنین علیه السلام و مصاحبت با شما دور شوم و این برای من بسیار سخت و ناگوار است. مرحوم قاضی به او فرمود: تو به آنچه میگویند عمل کن، هر جا بروی خدا با توست، او جلیس تو و مصاحب تو خواهد بود، برو در امان خدا. در اینجا به نقل جملاتی از مرحوم والد رضوان الله علیه که در کتاب روح مجرد راجع به این داستان دارند عیناً می پردازیم. وی در صحن مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف می نشست و طلاب را درس حکمت و عرفان می داد و چنان شور و هیجانی برپا نموده بود که با دروس متین و استوار خود روح توحید و خلوص و طهارت را در طلاب می دمید و آنان را از دنیا اعراض داده و به سوی عقبا و عالم توحید حق سوق می داد. اطرافیان مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی قدس سره به ایشان رساندند که اگر او به دروس خود ادامه دهد، حوزه علمیه را منقلب به حوزه توحیدی می نماید و همه طلاب را به عالم ربوبی حق و به حق عبودیت خود می رساند. لذا او تدریس علم حکمت الهی و عرفان را در نجف تحریم کرد و به آقا سید حسن هم امر کرد تا به مسقط برای تبلیغ و ترویج برود. آقا سید حسن ابداً میل نداشت از نجف اشرف خارج شود و فراق مرحوم قاضی برای وی از اشکل مشکلات بود. بنابراین به خدمت استاد خود آقای قاضی عرض کرد: اجازه می‌فرمایید به درس ادامه دهم و اعتنایی به تحریم سید ننمایم و در این راه توحید مبارزه کنم؟ مرحوم آیت الله قاضی به او فرمودند: طبق فرمان سید از نجف به سوی مسقط رهسپار شو، خداوند با توست و تو را در هر جا که باشی رهبری می کند و به مطلوب غایی و نهایت راه سلوک و اعلی ذروه از قله توحید و معرفت می رساند. سید حسن که اصفهانی الاصل بوده و به اصفهانی مشهور بود، به سوی مسقط به راه افتاد و لحاظا وی را مسقطی گویند و در راه به مهمانخانه و مسافرخانه وارد نمی شد، در مسجد وارد می شد. چون به مسقط رسید، چنان ترویج و تبلیغی نموده که تمام اهل مسقط را مؤمن و موحد ساخته و به راستی و صداقت و بی اعتنائی به زخارف مادی و تعینات سوری و اعتباری دعوت کرد و همه وی را به مرشد کل و هادی سبل شناختند و در برابر عظمت او عالم و جاهل و مردم عامی و خواص سر تسلیم فرود آوردند. او در آخر عمر پیوسته با دو لباس احرام زندگی می نمود تا وی را از هند خواستند. او هم دعوت آنان را اجابت نموده و در راه مقصود رهسپار آن دیار گشت و باز در میان راه ها در مسافرخانه ها مسکن نمی گزید، بلکه در مساجد می رفت و بیتوته می نمود. در میان راه که بین دو شهر بود، چون می خواست از این شهر به آن شهر برود، با همان دو جامعه احرام در مسجدی وی را یافتند که در حال سجده جان داده است. آری، حوزه نجف سید حسن مسقطی را بیرون می کند. حوزه گمگشته سرگشته نمی داند چه گوهر گرانبهایی را از دست داده است و چه مرد توحید و شخصیت الهی و استوانه علم و سند فضیلت را فاقد شده است. و اگر می دانست باز جهل بسیط بود، اما هزار افسوس از جهل مرکب. سید حسن هر جا برود، در مسقط برود، در هند برود، در دریا برود، در صحرا برود، او با خداست و خدا با اوست. او ساجد است و راکع، او ملبس به لباس احرام است ظاهرن و باطنن، او در داخل عالم ولایت و با ولی مطلق است. مولانا در مذمت قدح اولیا و عاقبت وخیم آن چه زیبا فرموده است: آن دهن کج کرد و از تسخر بخاند، نام احمد را دهانش کج بماند. چون خدا خواهد که پرده کس درد، میلش اندر طعنه پاکان برد. ور خدا خواهد که پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان نفس. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که او بریان اوست. از پی هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخربین مبارک بنده است. مرحوم سید حسن مسقطی در توسل به موالیان معصومین و اندکاک و محو در ولایت ائمه خدا و عشق سرشار به خاندان وحی آیتی بود و حکایتها از ایشان بر جای مانده است. گویند در ایام عاشورا که برای زیارت به کربلا می آمد، تمام جریانات و وقایع گذشته کربلا را بر حضرت سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت او با چشم برزخی و مثالی مشاهده می نمود و با سر و حقیقت ملکوتی خود به اسرار و رموز آن واقعه اطلاع حاصل می نمود. نقل می کنند در یکی از این سالها که عاشورا در وسط تابستان و شدت گرمای عراق قرار گرفته بود، ایشان جهت زیارت سید الشهدا علیه السلام به کربلا می آید. در شب عاشورا قدری یخ تهیه می کند که به منزل ببرد. در این هنگام حضرت ابوالفضل سلام الله علیه را مشاهده می کند و به او نهیب می زنند که تو در حالی که صدای العطش اولاد سید الشهدا را می شنوی یخ تهیه کردی که به منزل ببری؟ ایشان فوراً یخها را بر زمین می زند و با دست خالی به منزل مراجعت می نماید. همینطور ایشان در یقین به صحت طریق و وضوح و انکشاف جلوات توحیدی و شهود اسرار ملکوت و کشف حجب نورانی و وصول به معدن عظمت پروردگار آنچنان راسخ و محکم و متین بود که ابداً تزلزلی در جمیع شوائب وجودی او مشاهده نمی شد و با طعنه طائنان و سخنان بیهوده یاوه سرایان و عبارات موهن جاهلان ذره ای از ممشای قویم و اتقان طریق و استحکام مسیر و صراط خود تنازل و عدول نمی نمود و از افراد بارز و شاخص این فقر از مناجات شعبانیه بود. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، تا اینکه چشمان دل حجاب‌های نورانی را از هم بگسلاند و به سرمنزل عظمت و کبریاییت حق برسد و ارواح ما در حریم عزت و قدس و طهارت تو به پرواز آید. روزی در مجلسی مملو و از علما و فضلا، شخصی به کنایه و تردید از ایشان می‌پرسد آیا این مطالبی که به آن تفوه می‌نمایید امثال شهود حضرت حق و جلوات توحید و اندکاک در ذات پروردگار و فناء فی ذات الله و وصول به حریم قدس حق متعال و بالاخره عرفان بالله حق است یا مجامله و تسامح در تعابیر است؟ ایشان رو می کند با آن سائل و با لحنی بسیار جدی و منشعانه می گوید آیا آن قاذوراتی که در بیت الخلا است حق است اما خدا حق نیست؟ یعنی چقدر باید تو و امثال تو به نهایت حزیز جهالت و مسکنت در معرفت برسید تا وجودی ظاهرون به نفسهی و به وجوده که خود مستغنی از جمیع وجودات و تمامی موجودات متدلی به انوار وجود او می باشند را مجاز و پس در این مراتب ظهور و وجود را حقیقت و واقعیت بدانید؟ نظیر این سؤال را شخصی از مرحوم آیت الله العظما حاج سید علی قاضی رضوان الله علیه نمود. ایشان در پاسخ فرمودند چه میگویی؟ قسم به خدای متعال که 40 سال است با حق به سر میبرم و جلیس و همنشین اویم. آن وقت تو میگویی که آیا فنا و وصول و شهود و عرفان و امثال ذلک حق است یا مسامحه در تعبیر؟ البته ناگفته نگذاریم که در همین اوضاع و احوال و وضعیت اسفبار مذکور، بزرگانی از علما و اعاظم شیعه و مفاخر عالم اسلام با روحی لطیف و نفسی پاک و ضمیری روشن و زلال و اعتقادی راسخ به صحت و حقانیت مکتب عرفان و علو شأن و رقاء مرتبه اولیای الهی اعتراف و اذعان داشتند، همچون مرحوم آیت الله حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی تغمده الله به رحمته که در کتب مؤلفه خود از اعاظم عرفای الهی همچون آیت کبرای حق، حضرت سند الاتقان و توحید، آیت الله العظما شیخ حسین قلی در جزینی همدانی رضوان الله علیه و دیگر آیت عظمای الهی مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد کربلایی و شاگرد مبرزش علامه دهر و عارف بیبدیل مرحوم حاج سید علی قاضی طباطبایی و سایر شاگردان و تلامذه مرحوم حاج شیخ حسین قلی همدانی به علو مقام و برتری رتبه و قداست نفس و طهارت سر یاد می نماید و یا شخصیتی بس جلیل المنزله و فقیه نامدار و نهریری عالی مقدار استوانه علم و تقوا و زهد و طهارت حضرت آیت الله العظما حاج شیخ حسین هلی اعلی الله مقامه که به کرات و مرات از این اولیای الهی و عرفای بالله به تعبیراتی راقی و مزامینی عالی یاد می نمود و خود را در برابر علو مقام و شأن آنان خاضع و متواضع می نمود. مرحوم والد رحمت الله علیه بارها نقل می کردند زمانی که در نجف اشرف در محضر فقیه نبیل و اصولی نامدار مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ حسین هلی اعلی الله مقامه به بحث اجتهاد و تقلید مشغول بودیم، روزی به مناسبت مبحث موجود سخن از فقرات عالیت المزامین روایت مذکوره سابق الذکر از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به میان آمد. مرحوم حاج شیخ حسین هلی در بیان اختلاف استنباط از مزامین این حدیث شریف فرمودند بعضی ها چون مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله و آیت الله حاج آقا حسین بروجردی معتقدند که مقصود و منظور امام علیه السلام از بیان این فقرات حصول صفت عدالت است در مجتهد مرجع و صرف عدالت عرفیه در مرجع تقلید مجوز تقلید از آن فقیه می شود. اما بعضی دیگر همچون مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی این مراتب را بالاتر از حد عدالت متعارف و مصطلح می دانند و آنها را حاکی از حصول ملکه قدسیه که لازمه طهارت نفس و صفای سر و ربط خاص با پروردگار است می شمرند. سپس ایشان فرمودند حق با مرحوم سید است و این روایت مراتبی بسیار بالاتر از ملکه عدالت مصطلح را بیان می کند. آنگاه قدری در اطراف تحقق این صفات و ملکات قدسی بحث نمودند و فرمودند این مزامین حکایت از یک مراتبی بسیار عالی و راقی و دور از تصور و تخیل ما می کند و با تعبیری که حاکی از صفای باطن و خلوص نیت و تواضع ایشان است و راقم سطور از بیانان معذور است فرمودند کجا من فلان می توانم حتی تصور این مقامات و این مراتب عالیه ایمان و اتصال به حریم قدس حضرت حق را بکنم. این مرتبه اختصاص به اولیای خاص پروردگار دارد و ما را چه رسد به اینکه اصلاً در این مقوله بتوانیم صحبت کنیم. توجه کنید این مطالب را این فقیه بزرگوار و نهریر علل اطلاق در وقتی میزند که بسیاری از معنونین به عناوین افتا و مرجعیت اینها را اوهام و اباطیل و سلوک در این راه را فسق و قادح عدالت می دانستند. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. به یاد دارم شبی به اتفاق حضرت والد رضوان الله علیه در منزل مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی مطهری رحمت الله علیه به صرف افطار مدعو بودیم. پس از افطار فرمودند من در نجف اشرف به واسطه کنارگیری از احواء باطله و عدم اختلاط با مسائل غیر ضروری و متلف عمر و وقت و اشتغال به کار خود و درس و بحث به تصوف و اعتزال معروف شدم و از یک طرف چون شاگرد ممتاز و مشارون بالبنان در درس ها بودم، آیت الله خویی رحمت الله علی گاهی از باب دلسوزی نصایحی را به من گوشزد می نمودند. شبی پس از انقضاء مجلس درس در راه مراجعت به منزل، ایشان به من فرمودند: آقا سید محمد حسین، انسان باید اوقات خود را به درس و بحث بگذراند و وقت خود را به این امور، یعنی اشتغال به اوراد و اذکار و اربعینیات، تلف نکند. اینها مسائلی است که خود به خود برای انسان حاصل می شود و نیازی به جد و جهد و صرف عمر و اتلاف وقت نیست. البته ما این مسائل عرفان و سلوک را قاده عدالت نمی دانیم، لذا بهتر از شما هم از این مسائل دست بردارید. سپس آیت الله خویی گفتند: فلان شخص هم به این امور اشتغال داشت و با مرحوم آقا سید علی قاضی رضوان الله علیه رفت آمد می کرد، ولی پدرش نامه‌ای به او نوشت و او را از حشر و نشر با استاد برحذر داشت و او هم قبول نمود و ارتباطش را با آقای قاضی قطع کرد و به ایران مراجعت نمود. مرحوم والد فرمودند: من با آیت الله خویی جواب دادم، اولا این که شما میگویید طلبه باید به درس و بحثش برسد و عمر خود را در این گونه مسائل ضایع و باطل نگرداند، شما خود میدانید که من قوی ترین شاگرد درسی شما هستم. کی و کجا من از درس و بحث خود کم کردم و نسبت به ادای تکلیف تحصیل کوتاهی نمودم تا مشمول این نصایح مشفقانه شما شوم؟ ثانیاً من حاضرم در هر مسئله فرعی بنا به میل و درخواست شما مباحثه کنم تا روشن شود که از نقطه نظر احاطه بر مبانی و تزلع در اصول و فروع و تطبیق کبریات بر صغریات احکام و قدرت استنباط کدام رجحان و برتری داریم. ثالثاً این که فرمودید فلانی هم خدمت مرحوم قاضی می رسید ولی پدرش او را نهی نمود و او هم ترک کرد، این را بدانید که پدر من از دنیا رفته است و به حمدالله کسی نیست که مانع و رادع طریق و مسیر منتخب و مختار من گردد. حال شما هر کاری می خواهید بکنید. آنگاه فرمودند: وای به حال حوزه‌ای که آیت عظمای الهی و آینه تمام نمای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را همچون دوغ فروش محل و قصاب و بقال غیر فاسق بداند و عدالتی در عدل عدالت کسبه برای او به حساب آورد. و وای به حال جامعه‌ای که اکتساب فضائل اخلاقی و اهتمام در تأسی به رسول خدا و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین را صرفاً غیر قاده عدالت بداند. آیا این مطالب خود به خود حاصل می شود؟ این چه حرف سست و بیپایه است؟ هیهات هیهات هزاران هزار. چه خون دلها خوردند و چه مصیبتها کشیدند و به چه بدبختیها افتادند؟ آیا کسی را راه بدهند یا راه ندهند؟ جل جناب الحق ان یکون شریعتن لکل وارد.
بسیار بلند مرتبه تر از آن است حضرت پروردگار که هر فردی بتواند خود را به حریم او وارد نماید.
آن وقت آقا می فرمایند این مطالب خود به خود حاصل می شود. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر.